بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و همچنین آرزوی سلامتی برای تمام شما دانشجویان عزیز. مبحثی که جلسه قبل بحث کردیم درباره شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بود. گفتیم که شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، این داشتن شخصیت برایشون آثاری رو در بر دارد که میتونن که دارای اسم باشن، اهلیت باشن، دارایی باشن و همچنین اقامتگاه و تابعیت داشته باشن. درباره اسم شرکت بحث کردیم، گفتیم که اگر که اسم شرکت همون اسم تجارتیش باشد، هم ارزش اقتصادی دارد، هم قابل نقل و انتقاله و هم قسمتی از دارای شرکت رو تشکیل میده. و اسم شرکت هم گفتیم میتونه فانتزی باشد، میتوند اسم چند نفر از شرکا باشد و میتوند که فعالیت شرکت باشد. بعد درباره دارای شرکت بحث کردیم، گفتیم مجموعه آورده های شرکا دارای شرکت رو تشکیل میدهد، سرمایه شرکت رو تشکیل میدهد و این سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت منتقل میشد و شرکا فقط حق دینی نسبت به این اموال دارن. بعد گفتیم که تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا نتایجی رو در بر داشت. یکی این که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و بالعکس ملازمه این ندارد. دارایی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران، یعنی طلبکاران شخصی شرکا نمیتونن به شرکت مراجعه بکنن و علیهش اقامه دعوا بکنن و همچنین طلبکاران شرکت هم اول باید به دارایی شرکت مراجعه بکنن و اگر شرکتی منحل بشه ابتدا دارایش میان طلبکاران شرکت تقسیم میشه و خود شرکا در صورتی میتونن تقاضای سهم بکنن که بعد از اینکه طلب طلبکاران پرداخت شد چیزی از دارایی شرکت باقی مونده باشد و همچنین میان طلب طلبکاران شرکت و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تهاتری صورت نمیگیره. چرا؟ به خاطر که دوتاشون شخص مستقلن، شریک و شرکت دوتا شخص مستقل هستن، دارای مستقلی دارن، پس میونه بدهی و طلبشون تهاتری برقرار نمیشه. یکی دیگه هم این که شرکت در ازای منافعی که از فعالیتش به دست میاره مسئول پرداخت مالیات میشه. بعد اومدیم درباره اهلیت شرکت بحث کردیم، گفتیم که همانند این که وقتی که اشخاص دارای اهلیت استیفا میشن میتونن طرف معامله واقع بشن، همچنین میتونن علیه اشخاص اقامه دعوا بکنن، اشخاص میتونن علیه اونها اقامه دعوا بکنن. شرکت تجاری هم چون که دارای شخصیت و حقوقی هست به تبعش اهلیت رو دارا میشد، میتونه که معاملاتی رو انجام بده و همچنین میتونه چیکار بکنه؟ اقامه دعوا بکنه علیه اشخاص و اشخاص ثالث هم میتونن علیه اون اقامه دعوا بکنن. منتها حالا این اهلیت در مواردی محدود میشد. یکی این که حقوق و تعهداتی که مخصوص انسان بود رو نمیتونست دارا بشه. اهلیت شرکت هم محدود به همون موضوعاتی که توی اساسنامه‌اش درج شده هست و همچنین اگر هم شرکت ورشکست بشه دیگه حق انجام دادن اموری که توی اساسنامه بهش اجازه داده شده رو نداره. بعد بحث اقامتگاه شرکت. گفتیم که هر شرکتی چون که شخصیت حقوقی دارد دارای اقامتگاهی میشد که اقامتگاهش مستقل از اقامتگاه شرکا باشد و باید توی اساسنامه‌اش معین بشد. بعد اومدیم درباره فواید تعیین اقامتگاه شرکت بحث کردیم، گفتیم که هرگاه قانون برای تأسیس شرکت تو محل‌های خاص تسهیلاتی امتیازاتی معین کرده باشد، این که اقامتگاه شرکت تو عمل هست این مزیت ها رو بتونه چیکار بکنه؟ ازش استفاده بکنه. همچنین اقامتگاه شرکت معین میکنه که شرکت تابعیت چه کشوری رو داره، دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت کدوم دادگاه هست و همچنین هر کسی که خواسته باشد علیه شرکت اقامه دعوا بکنه توی دادگاه میتونه که دادگاه صالح رو چیکار بکنه مشخص بکنه. بعد بحثی که گفتیم که مفهوم اقامتگاه دربارش بحث شد، گفتیم که دو تا ماده داریم درباره اقامتگاه شرکت، یکی ماده 590 قانون تجارت که بیان کرده که اقامتگاه اشخاص حقوقی جایی هست که اداره شخص حقوقی اونجا هست، یعنی جایی که دفتر کارشون وجود دارد، مجمع عمومی و هیئت مدیرشون اونجا تشکیل میشه و کارهای اداری شرکت اونجا انجام میشه. در قبالش ماده 1002 قانون مدنی گفته که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیاتشونه، یعنی جایی که عملیات شرکت انجام میشه. ولی گفتیم که توی تعارض این دو تا ماده گفتیم که چون که قانون تجارت یک قانون خاص هست، قانون مدنی که قانون عام هست نمیتونه اون را نسخ بکنه مگر اینکه توی قانون تصریح شده باشد. و همچنین گفتیم به خاطر اینکه ماده اول قانون ثبت شرکت ها بیان میکنه که هر شرکتی که در ایران تشکیل بشه و مرکز اصلیش هم در ایران باشه شرکت ایرانی هست، پس این مرکز اصلی یعنی همون محل اداره شرکت، یعنی همون اقامتگاه شرکت. بعد درباره نحوه تعیین اقامتگاه هم برایتون بحث کردیم، گفتیم که اقامتگاه شرکت رو توی اساسنامه معین میکنن و بعد اگر که خواسته باشیم اقامتگاه شرکت رو تغییر بدیم، چون که توی اساسنامه اومده میشه تابع تغییر اساسنامه، که حالا توی هر کدوم از شرکت ها باید ببینیم که چه روند و چه تشریفاتی برای تغییر اساسنامه باید انجام بشه. حالا میریم مبحث بعدی، تابعیت شرکت. تابعیت یعنی چه؟ تابعیت یعنی یک رابطه حقوقی که کشور خاصی رو به یکی از اعضاش چیکار میکنه؟ مرتبط میکنه. پس میونه یک رابطه حقوقی میونه اون کشور و اعضای تشکیل دهنده جمعیت اون کشور چطور میشه؟ برقرار میشه. ولی درباره تابعیت شرکت ها باید این رو بیان بکنیم که اولا تابعیت شرکت برخلاف تابعیت افراد حقیقی نمیتونه جز یک نفع مادی که دربارش مطرح میشه چیز دیگه ای باشه. پس رابطه معنوی نمیتونیم بگیم بین شرکت و اون کشور مطبوعش برقرار هست، فقط یک نفع مادی مطرح هست. دومین مطلب این که تابعیت شرکت ممکنه توسط یک قاضی تعیین بشه. پس به عبارت دیگه یک قاضی بیا چگاه بکند به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا بکند. پس اصلا بحث حاکمیتی در میان نیست. این که حالا بگیم که بحث حاکمیتی دولت ها هست همچون چیزی نیست. فقط ما مهم ببینیم که طرز تشکیل، طرز کار، انحلال شرکت تابع قانون کدوم کشور هست، چون باید تابع قانون کشور مطبوعش باشه. حالا چند تا چیز اینجا خیلی مهم هست. پس مهم ببینیم که چرا تعیین تابعیت شرکت ضروری هست، چه دلیلی وجود دارد که ما باید تابعیت شرکت رو تعیین بکنیم. تابعیت شرکت بیشتر میگن که وقتی که اقامتگاه یک شرکتی یک کشوری هست، همون جا میشد کشور مطبوع این شرکت. حالا چرا؟ اولا اینکه وقتی که ما تابعیت شرکت رو معین میکنیم، مشخص میشد که این طرز تشکیلش، طرز کار شرکت، اداره شرکت، انحلال شرکت آیا بر اساس این قانون کشوری که این شرکت تابعیتش رو داره درست هست یا نه. چون اعتبار یک شرکت و طرز کارش تابع قانون کشوری هست که این شرکت تابعیت اون رو داره. همچنین قانون گذاره بعضی از کشورها میان چیکار میکنن؟ برای اتباع اون کشور یک سری امتیازاتی در نظر میگیرن. میگن که اگر که مخیم این امتیازات رو به شرکت و اشخاص حقوقی هم تسری بدیم، باید این اشخاص هم تابع کشور این کشور باشن. پس اگر که خواسته باشن امتیازات رو دریافت بکنن از اون کشور، مثلا از پرداخت بعضی از عوارض و مالیات ها معاف بشن، فقط شرکت هایی میتونن از این امتیازات استفاده بکنن که تابعیت اون کشور رو دارا باشن. یکی دیگه از مواردی که مهم هست که به چه دلیلی ما باید تعیین تابعیت یک شرکت رو داشته باشیم این هست که وقتی که دولت ها مکلف هستن از شرکتی حمایت بکنن که اون شرکت چطور باشد تابعیت اون مملکت رو دارا باشد. همچنین از نظر مالیات هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، توی بعضی از کشورها بعضی از حالا شرکت های داخلی یا خارجی چطور هستن از پرداخت مالیات معاف هستن، بر اساسی که حالا اگر گفتید که شرکت داخلی اگر تابعیت اون کشور رو دارا باشد از پرداخت مالیات معاف است و اگر گفته باشه شرکت خارجی اگر تابعیت اون کشور رو دارا نباشد از پرداخت مالیات معاف است. همچنین توی بسیاری از کشورها شرکت های خارجی در صورتی میتونن فعالیت اقتصادی داشته باشن که بهشون اجازه مخصوص داده باشد که اتباع داخلی اصولا از اخذ اون چطور هستن معاف هستن. همچنین اگر یک شرکتی خارجی تلقی بشد، مقررات ارزی توی انتقال ارز به خارج از کشور چطور میشه براش آسان تر میشد. حالا درباره طرز تعیین تابعیت شرکت ها، هر کدوم از کشورها اومدن یک روندی رو پیش رو گرفتن. مثلا فرانسه گفتت که هر شرکتی مرکز اصلیش که توی هر کشوری باشد اون تابعیت اون کشور رو دارد. همچنین مثلا انگلیس گفتت هر جایی که شرکت در اونجا به ثبت رسیده باشد اونجا تابعیت اون شرکت رو دارد. در آمریکا هم ملاک اصلی تعیین تابعیت محل ثبت شرکت هست، ولی توی ایران ماده یک قانون ثبت شرکت ها اومدت گفته که هر شرکتی که توی ایران تشکیل بشه همچنین مرکز اصلیش هم توی ایران باشه شرکت ایرانیه. پس نیومده طرز تعیین تابعیت شرکت رو بگه، فقط گفته که چه شرکتی ایرانی هست. گفته هم باید شرکت توی ایران تشکیل بشه هم باید مرکز اصلیش توی ایران باشه. بعد پس دو تا ملاک رو تعیین کرده، اولا اینکه شرکت توی ایران تشکیل بشه و همچنین مرکز اصلیش هم توی ایران باشه. این ماده قانونی مشخص نمی‌کنه که اگر شرکت خارجی باشه چه تابعیتی رو داره. ماده 591 قانون تجارت ما میاد میگه که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی دارن که اقامتگاه اونا توی اون مملکت باشه. حالا چند تا فرض رو میایم چیکار میکنیم در نظر میگیریم. یکی شرکت توی ایران تشکیل شده، مرکز اصلیش هم توی ایران هست. قطعاً این شرکت شرکت ایرانی هست. یکی دیگه از مواردی که وجود دارد، یکی دیگه از فرضایی که وجود داره این که شرکت توی ایران تشکیل بشه ولی مرکز اصلیش توی ایران نباشه، مثلا توی ترکیه باشه. این شرکت شرکت خارجی هست و این شرکت دارای تابعیت ترکیه است. یکی دیگه از فرضایی که وجود داره این که شرکت در ایران تشکیل نشده اما مرکز اصلیش توی ایران هست. مشکل توی این قسمت هست. ببینید از دیدگاه ماده 1 قانون ثبت شرکت ها این شرکت میشه شرکت خارجی. چرا؟ به خاطر اینکه گفتید که شرکت باید توی ایران تشکیل بشه ولی این شرکت توی ایران تشکیل نشده. ولی اگه از دیدگاه ماده 591 قانون تجارت بخوایم بگیم این شرکت میشه شرکت ایرانی. چرا؟ چون که مرکز اصلیش یا همون اقامتگاهش توی ایران هست. به عبارت دیگه قانون ثبت شرکت ها به ما میگه که این شرکت خارجیه. چرا؟ چون تو ایران تشکیل نشده، ولی قانون تجارت ما میگه این شرکت ایرانیه چون اقامتگاهش توی ایران هست. حالا ببینیم که چطوری باید این تضاد رو حل بکنیم. میگیم چون قانون تجارت ما بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده و هر دو تاش هم قانون خاص هست، قانون تجارت ما میاد قانون ثبت شرکت ها رو نسخ میکنه و در اینجا میگیم که این شرکت ایرانی هست. پس چند تا مورد، چند تا فرض شد. اول اینکه شرکت تو ایران تشکیل میشه، مرکز اصلیش هم توی ایران هست، این شرکت ایرانی محسوب میشه. یکی دیگه شرکت در خارج تشکیل میشه، مرکز اصلیش در خارج هست، این شرکت خارجی تلقی میشه و تابعیت کشوری رو داره که مرکز اصلی اون شرکت توی اون کشور واقع شده باشه. اما اگر شرکتی در خارج تشکیل بشه ولی مرکز اصلیش توی ایران باشه، این شرکت شرکت ایرانی هست. حالا اینجا دو تا ما استثنا داریم. اولا اینکه ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور ما میگه که هر بانکی که بیشتر از 40% سرمایش مال اشخاص حقیقی خارجی باشد یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، این بانک خارجی محسوب میشد و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسه. از نظر این ماده هر شخص حقوقی هم که 100% سرمایش برای اشخاص حقیقی اتباع ایرانی نباشد، این شرکت هم بازم چیه؟ شرکت خارجی هست. پس هر بانکی که بیشتر از 40% سرمایش مال اشخاص خارجی باشه، حالا چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، این بانک خارجی محسوب میشه. همچنین هر شخص حقوقی هم که 100% سرمایش برای اشخاص حقیقی اتباع ایرانی نباشه، تبع ایران نباشه، این شرکت هم شرکت خارجی تلقی میشه. یکی دیگه از موارد استثناء، شرکت‌های هواپیمایی هست که بیشتر از 49% سهامشون مال اتباع بیگانه باشد. در این مورد هم این شرکت‌ها شرکت خارجی تلقی میشن. یکی دیگه مبحثی که درباره تابعیت وجود دارد این هست، ما هم ببینیم که آیا میشد که تابعیت شرکت‌ها رو تغییر بدیم یا نه. ببینید، چون گفتیم که مرکز اصلیش هر جایی که باشد اونجا تابعیت اون کشور رو دارد اون شرکت، پس اگر که بتونیم که ما مرکز اصلی یک شرکت رو از یک جایی به جای دیگه ببریم، میگیم که تابعیتش هم بتونیم عوض بکنیم. ولی قانون ما همچون اجازه نداده، گفتد که باید حتما تمام شرکا اتفاق نظر داشته باشن. لایه اصلاحی سال 47 هم گفته هیچ مجمع عمومی نمیتونه تابعیت شرکت رو تغییر بده. یه تصریحی توی قانون ما وجود داره، ماده 110 قانون تجارت میگه که شرکا نمیتونن تابعیت شرکت رو تغییر بدن مگر به اتفاق آرا. یعنی اینکه شما حتی اگر اقامتگاه شرکت که باید با تغییر اساسنامه میسرت اقامتگاهش رو تغییر بدی که نیازی هم به اتفاق شرکا نداره تغییر داده بشه، این تغییر اقامتگاه موجب تغییر تابعیت شرکت نمیشد. حتما باید تمام شرکا اتفاق نظر داشته باشن تا بتونن تغییر اقامتگاه رو انجام بدن. ماده 94 لایه اصلاحی قانون تجارت سال 1347 هم گفته که هیچ مجمع عمومی نمیتونه تابعیت شرکت رو تغییر بده. پس برای تغییر تابعیت شرکت باید حتما شرکت ها همه شرکا اتفاق نظر داشته باشن تا بتونن تابعیت این شرکت رو تغییر بدن. مبحث درباره شخصیت حقوقی شرکت و آثار شخصیت حقوقی شرکت تمام شد. الان میریم سراغ بحث انواع شرکت های تجاری. بحث مختصری داشتیم درباره انواع شرکت های تجاری. گفتیم که به 3 دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول دسته شرکت های اشخاص. شرکت های اشخاص گفتیم شرکت هایی هستند که به اعتبار شرکاش تشکیل میشد. شخصیت شرکا فوق العاده توی این شرکت ها مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه شرکا باید تمام بدهی های شرکت رو، حالا یا به نسبت سرمایه‌ای که توی شرکت آوردن یا اینه که اصلا نسبت چیزی ندارد، یا اینه که توی مثلا شرکت تضامنی باید تمام بدهی شرکا رو، ببخشید، طلب های شرکت رو چیکار بکنن؟ پرداخت بکنن بدهی های شرکت رو. یکی دیگه از انواع شرکت اشخاص هم مثل شرکت نسبی و شرکت تضامنی. یکی دیگه گفتیم که شرکت های سرمایه ای داریم. شرکت های سرمایه گفتیم که توش سرمایه فوق العاده مهمه و اعتبار شرکت هم به این سرمایه هست و هر شریکی به میزان سرمایه‌ای که توی شرکت گذاشته ضامن پرداخت بدهی های شرکت هست، مثل شرکت با مسئولیت محدود و مثل شرکت سهامی. یک سری دیگه از شرکت ها داشتیم، شرکت مختلط. شرکت مختلط گفتیم یک سری شرکای ضامن دارد که مسئول هستن که تمام بدهی های شرکت رو پرداخت بکنن، و یک سری هم شرکای غیر ضامن دارد که به میزانی که سرمایه توی شرکت آوردن باید بدهی های شرکت رو پرداخت بکنن، مثل شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی. گفتیم شرکت های دولتی و همچنین شرکت های تعاونی هم به خاطر اینکه قالبی مانند شرکت های سهامی دارن جزء شرکت های سرمایه ای محسوب میشن. این تقسیم بندی شرکت بر اساس مسئولیت شرکا بود. یک سری دیگه تقسیم بندی داریم بر اساس طرز تشکیل شرکت. میگیم که یکی شرکت قانونی داریم، یکی شرکت عملی داریم. شرکت قانونی شرکت هایی هستن که مطابق با قانون تجارت ما تشکیل شدن در قالب یکی از این شرکت هایی هست که توی قانون تجارت ما این 7 تا شرکتی که نام برده در قالب یکی از این شرکت ها هستن. یک سری دیگه شرکت ها هم داریم که شرکت عملی هستن، ممکنه که ظاهر یا مخفی باشن و شرکت هایی هستن که توی عمل وجود دارن ولی به صورت هیچ کدوم از این شرکت هایی که قانون تجارت ما گفتد یا همون لایحه اصلاحی گفتد در نیومدن. مثلا چند تا شریک میان یک تجارت خونه ای رو به نحو مشترکی اداره میکنن بدون اینکه همکاری مشترکشون به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت باشد. مخیم وضع حقوقی این شرکت ها رو بررسی بکنیم. توی حقوق فرانسه میگه که این شرکت ها شرکت عملی یا مخفی تلقی میشن و چون ثبت نشدن شخصیت حقوقی هم ندارن، ولی شرکاش به صورت تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستن. پس توی قانون فرانسه، حقوق فرانسه برای این شرکت ها شخصیت حقوق قائل نشده، ولی میگه شرکاش به صورت تضامنی مقابل طلبکارا مسئول هستن. ولی توی حقوق ایران ماده 220 قانون تجارت ما اومده گفتد که هر شرکت ایرانی که وجود داشته باشه یا در آینده تشکیل بشه و به امور تجارتی مشغول بشه بدون این که به صورت یکی از شرکت‌های تجاری که قانون گفته در بیاد، این شرکت شرکت تضامنی محسوب میشه و احکام مربوط به شرکت تضامنی دربارش اجرا میشه. حالا این گفته، این مقرره قانون تجارت، میخوام ببینیم که یعنی چه. گفتیم توی حقوق فرانسه براشون شخصیت و حقوق قائل نیستن، ولی وقتی که ماده 220 قانون تجارت ما میگه شرکت تضامنی، آیا واقعا این شرکت هایی که وجود دارن و به صورت هیچ کدوم از این شرکت هایی که توی قانون تجارت گفته در نیومدن، آیا واقعا شخصیت حقوقی دارن یا ندارن؟ یکی از حقوقدانان برجسته کشور ما آقای دکتر ستوده تهرانی میگه که شرکت های عملی داره شخصیت حقوقی نیستن. قانون ایران هم اونا رو به رسمیت نمیشناسه، ولی به خاطر حفظ حقوقی اشخاصی که با این شرکت ها معامله میکنن گفتد که شرکت تضامنیه و کلن احکام شرکت های تضامنی در مورد اونا اجرا میشه. پس دکتر ستود تهرانی میگن که شرکت های عملی شخصیت و حقوقی ندارن، ولی شرکا داره مسئولیت تضامنی هستن، مثل چیزی که حقوق فرانسه گفته. بعضی از حقوقدان های کشور ما میگن که نه، وقتی که این گفته توی ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی محسوب میشن این شرکت های عملی، پس شخصیت حقوقی دارن. و نظریه درست تر هم همین نظریه دوم هست. پس منظور اینه که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنیه و در نتیجه اموال شرکت متعلق به شخص حقوقی هست. آوردهای شرکا سرمایه شرکت رو تشکیل میدهد، هرچند که این شرکت نامی هم نداشته باشد، اقامتگاهی هم نداشته باشد. یکی دیگه از طبقه بندی هایی که وجود داره برای شرکت ها، طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت هست. میگن که شرکت ها اگر موضوعشون تجارتی باشه و تجارتی تلقی بشن، یعنی اصل این هست که اگر شخص یا حالا اشخاص حقوقی مخوان تاجر تلقی بشن، باید معاملات و اعمال تجاری را انجام بدن. و ماده یک قانون تجارت ما که گفته بود که تاجر کسی هست که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بده، به طریقی درباره اشخاص حقوقی هم میگه که باید چکار بکنن، حتما اعمال تجاری را انجام بدن. ولی یک سری از ببینید شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، اینا چطوری هست؟ باید حتما به امور تجارتی بپردازن، مختلط سهامی. ولی شرکت سهامی، سهامی عام و خاص، حتی اگر به امور تجارتی نپردازن، به خاطر شکلشون میگن به لحاظ شکلی این شرکت ها تجارتی هستن. حالا شرکت های تعاونی هم میگن حتی اگر به امور تجارتی هم نپردازن، تجارتی تلقی میشن. یکی دیگه طبقه بندی هایی که برای شرکت ها وجود داره بر اساس صاحبان سرمایه هست. از این نظر شرکت ها به شرکت خصوصی و شرکت دولتی قابل تقسیم هستند. شرکت های دولتی یعنی که اکثریت سرمایه شرکت مال دولت هست، و شرکت های خصوصی این که اشخاص حقیقی که حالا جز دولت نیستن میتونن چه کار بکنن؟ سرمایه به شرکت بیارن. پس تا اینجا یک سری از طبق بندی های شرکت ها رو دیدیم. الان بریم سراغ بحث شرکت های اشخاص. همون طبق بندی اصلی که داشتیم که گفتیم شرکت اشخاص داریم، شرکت سرمایه ای داریم و شرکت مختلط داریم. یک سری از قواعدی که بین شرکت های اشخاص مشترک هست رو مهم براتون بیان بکنیم. اولا اینکه شرکت های اشخاص گفتیم که شخصیت شرکا توش اهمیت خاصی دارد و قرار داده این شرکت قائم به شخص شرکا هست. پس این شرکت ها دو تا ویژگی دارن. اول اینکه با اینکه مقررات قانونی رو باید رعایت بکنن و مقررات قانونی برشون حاکم باشد، به طور عمده از قراردادی که بین شرکا وجود دارد تبعیت میکنند، و دوما اینکه شخصیت شرکا هم توی این شرکت ها اهمیت خاصی داره. حالا بریم درباره تشکیل شرکت های اشخاص. تشکیل شرکت بیشتر بر اساس اراده هست و نیازی به اخذ مجوز قبلی از مقامات اداری نداره، مگر اینکه حالا بعضی از مثلا فعالیت ها مثل فعالیت های مثلا تولید و پخش دارو که نیاز دارد که مجوز از وزارت بهداشت بگیریم، دیگه در موارد دیگه نیازی به اجازه از مقامات اداری نداره. اگر که فعالیت شرکت هم به موجب قانون ممنوع نباشه، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونیش تشکیل میشه. حالا برای اینکه این شرکت تشکیل بشه، این شرکت ها تشکیل بشن، نیاز دارن که یک قراردادی بسته بشه. قرارداد هم قواعد عمومی قرارداد ها اگر توی قانون مدنی نگاه بکنیم، ماده 190 قانون مدنی میگه که اگر که شما میخواید یک قراردادی رو منعقد بکنید، 4 تا شرط اساسی باید داشته باشد: اهلیت طرفین، قصد و رضای طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله. پس شرکایی که مخوان این شرکت رو تشکیل بدن، قرار دادی که مخوان ببندن، باید چطور باشد؟ حتما همه گی رضایت داشته باشن. این شرکت هم باید دارای موضوع باشد. از نظر شکلی هم قرارداد شرکت تا قواعد خاصیت که حالا دربارش بحث میکنیم. این تشکیل شرکت مراحل مختلفی داره. برای اینکه این شرکت تشکیل بشد، این قرار دادی که مخوان ببندن میتوند این قرار داد کتبی یا شفاهی باشد، ولی باید تمام شرکا چکار کنند؟ رضایت داشته باشند. این قرار داد شرکت رو که تنظیم میکنند بهش میگن چی؟ قرار داد شرکت نامه. پس رضایت شرکا باید با آگاهی به ماهیت قرار داد باشد. همچنین رضای شرکا میگن باید معیوب نباشد، یعنی هیچ گونه قرار داد. ببینید دو تا عامل داریم که رضا رو، پس رضایی که برای معامله باید باشد، برای قرارداد باید باشد، دو تا چیز باعث عیب این اراده و عیب این رضا میشد. یکی اشتباه است، یکی اکراه است. اکراه یعنی چه؟ یعنی یک شخصی میاد شما رو تهدید میکند، این تهدید توی شما مؤثر میشد، شما باعث میشد که مجبور بشید به انعقاد یک قرار داد و معامله. میگن این معامله که بر اثر اکراه شما منعقد کردید، این معامله غیر نافذ هست. یعنی اینکه شما اگر این اکراه از شما برطرف بشه، این تهدید از شما برطرف بشه، بعدن چیکار بکنید؟ رضایت بدید به انجام این معامله، رضایت بدید به این قرار داد، این قرار داد میشه صحیح، وگرنه این قرار داد باطل هست. یکی دیگه از عیوب اراده اشتباه است، که میگن که اشتباه حالا در بعضی از موارد اصلا توی رضا تأثیری ندارد و در بعضی از موارد باعث بطلان قرار داد میشه. پس هرگاه شریکی در انعقاد قرار داد مرتکب اشتباه بشه، قرار داده شرکت اصلا میشه قرار داده باطل. و چون توی شرکت های اشخاص قرار دادش از نوعی هست که شخصیت طرفین معامله نقش اساسی دارد، پس هرگاه شریکی توی این قرار داد دچار اشتباه بشه، تعهدش دیگه فاقد اثرت، این شرکت باطل هست. یکی دیگه از مواردی که برای قرار داد گفتیم اساسی هست، قصد طرفین هست. این قصدی که برای تشکیل شرکت مخوان داشته باشن، قصدشون باید واقعی باشد. پس هرگاه چند نفر به ظاهر یکی شرکت رو تشکیل بدن بدون اینکه قصد همکاری داشته باشن یا قصد اون رو داشته باشن که سرمایه به شرکت اختصاص بدن، اصلا شرکتی منعقد نمیشد. معاملات انجام شده از طریق این شرکت هم چطور است؟ به دلیل اینکه شرکت باطل هست، موجود نیست، این معاملات هم میشد معاملات باطل. یکی دیگه از موارد اهلیت شرکا هست. اهلیت شرکا یعنی که شرکایی که میان توی شرکت، چون شرکت اشخاص شخصیت شرکا مهم هست، شرکا باید بالغ، عاقل و رشید باشند. گفتیم که بالغ یعنی شخص به سن بلوغ رسیده باشد، که در سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. همچنین باید مجنون یا دیوانه نباشد و همچنین باید رشید باشد، یعنی بتونه خوب رو از بد تشخیص بده، که اماره رشد توی کشور ما سن 18 سال است. اگر شخصی به سن بلوغ برسد و خواسته باشد که معامله ای را انجام بدهد، شرکتی را منعقد بکند و رشید نباشد، به سن 18 سال تمام نرسیده باشد، باید حکم رشد از دادگاه بگیرد. و همچنین اگر معاملات شخصی که بالای سن 18 سال هست و مخوان بگن که غیر رشید هست، باید حکم حجرش را بتونن از دادگاه بگیرن. حالا بعضی ها میگن که این اهلیتی که توی اینجا گفته شده، آیا اهلیت تجاری هست یا همون اهلیت قانون مدنی هست که همون میگه بالغ و عاقل و رشید باشد؟ اهلیت تجاری یعنی که مثلا این اشخاصی که توی شرکت تجاری عضو میشن بتونن تاجر باشن یا نتونن تاجر باشن، که بعضی از حقوقدان ها میگن که شرکت های اشخاص شرکاش هم تاجر هستند، ولی بعضی از حقوقدان ها این نظر را قبول ندارن و میگن شرکای شرکت های تجاری تاجر محسوب نمیشن مگر اینکه شغل معمولی خودشون رو معاملات تجارتی قرار بدن. و نظریه درست هم این است که نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشن، همین که اهلیت قانون مدنی رو داشته باشن، یعنی بالغ و عاقل و رشید باشن، کفایت میکنه. موضوع بعدی موضوع شرکت هست. موضوع شرکت هم ببینید دو تا چیز میشد موضوع شرکت. یکی مجموع اموالی که سرمایه شرکت رو تشکیل میده، یکی دیگه هم همون فعالیتی که توی شرکت انجام میشد، که این فعالیت رو میان توی اساسنامه معین میکنن. البته باید توی شرکتنامه هم معین بشد. اساسنامه قانون شرکت هست، میگه که مجمع عمومی چجوری تشکیل بشه، هیئت مدیره چجوری تشکیل بشه. شرکتنامه قراردادی هست که ابتدای تشکیل شرکت میان این قرارداد رو منعقد میکنن برای تشکیل شرکت. پس باید موضوع توی شرکت نامه هم معین بشه، وگرنه قرار داده ما بدون موضوع تلقی میشه و قرار دادی که موضوع نداشته باشه باطل هست. این شرایط شرایط ماهوی قرارداد شرکت بود. میریم سر شرایط شکلی قرارداد شرکت. یک سوالی میشد که آیا قرارداد شرکت یا همون شرکت نامه باید کتبی باشد یا نه؟ علل اصول هر قراردادی برای اینکه ثابت بکنیم که وجود دارد با هر دلیلی میتونیم چیکار بکنیم؟ ثابت بکنیم. ماده 1306 قانون مدنی ما هم میگه که ادعای اشخاص در صورتی که ارزش قرارداد بیش از 50 تومان باشه فقط به شهادت شهود قابل قبول نیست، باید دلیل کتبی بیارن. ولی توی حقوق فعلی ایران برای اثبات قرارداد نیاز نیست که این قرارداد حتما نوشته بشه، اما در مورد شرکت ها باید ببینیم که چطوری هست. توی حقوق فرانسه میگه که شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت اونه. پس چون که قانون فرانسه گفتت که شخصیت حقوقی شرکت زمانی به وجود میاد که ثبت شده باشد این شرکت، برای ثبت شرکت هم باید که حتما قرارداد شرکت وجود داشته باشد، پس قطعا باید به صورت نوشته باشد. اما توی حقوق ایران چطوری هست؟ توی حقوق ایران گفتیم که برای اینکه شرکتی شخصیت حقوقی رو دارا بشد نیازی به ثبتش نیست. درست هست که شرکت باید ثبت بشد، ولیکن برای اینکه شخصیت حقوقی بگیرد ثبت نیازی ندارد. ولیکن توی میگیم که قانون ایران درباره اینکه قرارداد شرکت یا همون شرکت نامه کتبی باشد یا خیر ساکت بودد، اما طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه حتما باید چطور بشد؟ ثبت بشد. و وقتی که باید ثبت بشد یعنی باید چطور بشد؟ به صورت کتبی تنظیم بشد. حالا که این قرارداد باید نوشته بشه، یک سری از چیزها رو باید تو این قرارداد شرکت بنویسن، مثل نام شرکت، نوع شرکت، موضوع شرکت، مرکز اصلی شرکت، اسامی شرکا رو باید درج بکنن، زمان تشکیل شرکت رو باید درج بکنن، مدت شرکت، سرمایه شرکت، مدیران شرکت و همچنین موقع رسیدگی به حساب‌های شرکت، محل شعب شرکت، بازرسان شرکت، اینا رو باید چکار بکنن؟ درج بکنن. و بعدم باید این قرارداد شرکت رو چکار بکنن؟ منتشر بکنن. پس یک سری از شرایط معاوی همچنین شرایط شکلی قرارداد شرکت یا همون شرکت نامه رو براتون بحث کردیم. انشاءالله مباحث بعدیش رو در ویسای بعدی یا حالا جلسات آینده‌ای که اگر تشکیل شد براتون میگم. همچنین این جزء بدون رو من فایل PDFش رو براتون میذارم که ازش استفاده بکنید. اگر که سوالی دارید میتونید توی گروهی که توی تلگرام و واتساپ تشکیل دادیم از من بپرسید که انشاءالله جوابتون رو بدم.